بسم الله الرحمن الرحيم. فصل چهاردهم در روزه هایی که به عنوان کفاره واجب است مطرح شد. به طور اجمال در چند دقیقه بحثی دیروز اشاره شد به اینکه روزه ای که به عنوان کفاره واجب است یا با چیز دیگر واجب است که این کفاره کفاره جمع نامیده می شود یا نه به تنهایی واجب است. اگر به تنهایی واجب بود یا به نحو تخییر است یا به نحو ترتیب. اگر به نحو ترتیب بود یا صوم مترتب بر اون امر است یا اون امر مترتب بر صوم. از این چهار قسم بیرون نیست. این نظم طبیعی بحث. مطلب دوم این بود که بحث کفارات گذشته از این که در کتاب کفارات مبسوطا مطرح است، هر کدام از اینها که به بحث خاص خود وابسته است در همون کتاب مخصوص مطرح است. مثلا کفارات باب صید در کتاب حج مطرح است، کفارات تخلف عهد و یمین در همون کتاب نذر و یمین و عهد مطرح، کفاره زهار در کتاب زهار مطرح است، کفاره قتل عمد و خطا در باب قتل مطرح است و مانند آن. لذا تفصیل مباحث مربوط به کفارات به کتاب کفارات و همچنین به این کتاب های یاد شده موکول می شود. این دو مطلب. سوم آن است که در بحث کفارات قرآن کریم بیش از بحث های دیگر احکام اون را متعرض شد و روایات هم شارح اونها هستند. بخشی از کفارات مربوط به قتل است در قرآن کریم در سوره بارکه نساء آمد. بخش دیگرش که مربوط به زهار است در سوره مجادله آمده. بخشی هم که مربوط به کفاره یمین است در سوره مائده آمده. اون مقدار از بحث های کفارات که قرآن عهده‌دار اونهاست، اونا رو چون نمیشود به کتاب‌های کفاره و سایر مسائل ارجاع داد، همینجا به خواست خدا مطرح میشود. بنابراین برابر با فروعی که در عروه تنظیم شد، آیات مناسبی که دال بر کفاره هستند در همینجا مطرح میشود. اولین بحث اونجاست که صوم با چیز دیگر واجب است که کفاره جمع نام دارد و این کفاره قتل عمد است و کفاره افطار بر حرام. در جریان افطار که خب قبلا گذشت دیگه تکرار نمی شود، افطار بر حرام کفاره جمع دارد. لکن در باره قتل که یک قسمش کفارش جمع است به قسم دیگر کفارش تخییر، در قرآن کریم فی الجمله اشاره شده نه بالجمله، زیرا قتل عمد کفارش در قرآن نیست، لکن قتل خطعی کفارش در قرآن هست. درباره قتل عمد که صاحب عروه رضوان الله اینجا اشاره کردن، روایات معتبری است که دلالت میکند بر اینکه قاتل در قتل عمد باید کفاره جمع بپردازد. این گذشته از حکم قصاص و امثال اون که دارد. دو مطلب درباره کفاره عمد مطرح است. یک مطلب را قرآن به عهده گرفته، مطلب دوم را روایات. در روایات کفاره جمع برای قتل عمد پیش بینی شده. منتها باید در همون باب قتل عمد بررسی بشود که آیا در صورتی که اولیای دم خواستن قصاص بکنند و قاتل را اعدام بکنند، در چنین فرضی هم قاتل باید کفاره جمع بپردازد یا نه کفاره جمع مال حالتی است که اولیای دم از قصاص صرف نظر کردن خواستن دیه بگیرن. اگر چنونچه اولیای دم از قصاص صرف نظر کردن خواستن دیه بگیرن، اینجاست که بر قاتل گذشته از تعدیه دیه کفاره جمع واجب است. حالا این به روایات باب که قتل عمد برمیگردد. بعضی از سیاهی که این آیومش استدلال کردن از او بر نمی آید که قاتل در قتل عمد باید کفاره جمع بپردازد، بلکه از اونها چنین استفاده می شود که اگر قاتل را اعدام کردن که حکم کفاره عمد را تعرض ندارد، و اگر اعدام نکردن خواستن دیه بگیرن بر قاتل گذشته از پرداخت دیه پرداخت کفاره هم واجب است. شاید از اون صحیحه این مطلب دوم استفاده بشود نه مطلب اول. یعنی نمیتوان گفت که بر قاتل کفاره عمد جمع واجب است، بلکه بر قاتل در صورت ترک قصاص و در صورت اخذ دیه کفاره جمع واجب است. تفسیر مطلب به باب قتل عمد برمیگردد. اما اون بخش اول که قرآن حدودار اوست این است که برای قتل عمد سه تا مسئله ذکر کرد، یکی مسئله کلامی است و یکی مسئله حقوقی و یکی هم مسئله فقهی. این سه مسئله رو در سه سوره ذکر فرمود. مسئله کلامی را در سوره مبارکه نساء اونجا که سخن از خلود است مطرح فرمود، آیه 93 سوره مبارکه نساء عهده‌دار حکم کلامی قتل عمد است که با 7 تعبیر تند از قتل عمد یاد کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 93 سوره مبارکه نساء: و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علی و لعنه و اعد له عذابا عظیما. فرمود اگر کسی مؤمنی را متعمدا بکشد، عمدن مؤمن را بکشد، چون اگر قتلش قتل خطا باشد در آیه 92 هست که بعد مطرح خواهد شد، جزا و کیفر چنین انسانی جهنم است. یک، که این سخن از جهنم است که حکم کلامی است، سخن از فقه نیست، که سخن از قصاص و دیه نیست که حکم فقهی باشه. فجزا او جهنم، این تعبیر، خالدن فیها، در جهنم مخلد است. دو، که حالا با توضیح داده می شود که خلود در اینجا چیست. و غضب الله علیه، این سه، و لعنه، چهار، و اعد له عذابا عظیما، پنج، این پنج تعبیر شده. خب، که همه اینها حاد و تند است. اما اینکه این شخص در جهنم مخلد است، این خلود به چه معنا، یعنی دائما در جهنم میماند یا نه؟ تفسیرش این است که اگر کسی معاذ الله مؤمنی را لایمانه بکشد، چون مؤمن است او را ترور بکند، این در حقیقت دارد ایمان را از بین میبرد، این ساز ارتداد در میآورد معاذ الله. بشتنی قاتلی کافر است و کافرم مخلد است. لذا در نصوص در همون صحیحه‌ای که کفاره جمع را تعرض کرد فرمود اگر مؤمنی را برای ایمانش بکشد فلا توبت له. از امام سلام الله علیه سوال میکنن کسی قتل عمد کرده آیا توبه را توبه دارد یا نه، فرمود اگر چون چه مؤمنی را لایمانه بکشد فلا توبت له، اگر نه در اثر مشاجره های مالی و امثال ذالک هست که خب هم راه توبه باز است و هم باید مسائل مالی اینها رو بپردازد. خب، پس اگر این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت بود، من یقتل مؤمنن لایمانه بود، ظاهر آیه حجت است و این آیه به ظاهر خود باقی است که من قتل مؤمنن متعمدن یعنی لایمانه فجزاؤه جهنم خالدن، این خلود معنی خاص خود را دارد. و اما اگر نه، برابر اون تفسیری که در صحیحه آمده است، مؤمنی را رو مسائل مالی و حقوقی و درگیری های شخصی کشت نه لایمانه، اینجا خلود به مکس طویل تطبیق می شود نه خلود به معنی ابدیت، چون چنین شخصی کافر و مرتد نیست، هر دو مسلمانن ولی در اثر عصبانیت رو مسائل مالی یکی دیگری رو کشت. اینجا خلود به معنای مکس طویل است، نه معنی ابدیت. خب این حکم کلامی است که در سوره مبارکه نساء تو آیه 92 مشخص شد. اما حکم حقوقی این در سوره مبارکه اسراء بیان شد، اونجا که فرمود آیه 33 سوره مبارکه نساء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. کسی که نفس محترمه دارد، خونش محترم است، چنین کسی را آیه 33 سوره مبارکه اسراء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. نفس محترمه ای را نکشید مگر اینکه به حق بکشید، مگر اگه او قاتل بود او را قصاص میکنید، یا مرتکب جرم دیگری شد که کیفرش قتل است اونجا قصاص میکنید، وگر نفس محترمه قتل او حرام است. بعد فرمود: به من قتل مظلومن، اگر کسی مظلومن کشته شد ما یه حقی برای ولی او قرار دادیم. فقط جعلنا لولیه سلطانا، صاحب دم ولی دم سلطنت دارد و ذی حق است و حقوق او هم مبسوطاً در فقه بیان شده. حالا یا قصاص میکند یا دیه میگیرد یا تخفیف میدهد یا عفو، این احکام اربع در اختیار ولی دم است. فلا یوسف فرغس انه کان منصورا. حالا اگر کسی ولی دم بود خواست حق خود را اعمال بکند، نباید از حق خود تعدی بکند. اسراف در استیفاء حقوق هم ممنوع. این حکم حقوقی. حکم فقهی قتل عمد آن است که اولا به بالاصال حکم قتل عمد قصاص است. دیه اصلا برای قتل عمد نیست، دیه مال قتل خطا و شبه عمد است. قتل عمد اصلا دیه برای او تقریر نشده. دیه یه مقدار خاصی است که شارع مقدس مقدر کرده، حالا چند تا شتر است، چند تا گاو است، چند تا گوسفند است، چقدر طلا است، همه مضبوط است. برای قتل عمد اصلا دیه تعیین و تقریر نشد. مطلب اول. زمامش به دست ولی دم است. این مطلب دوم. ولی دم بین امور چهارگانه مختار است. مطلب سوم. این امور چهارگانه هم در طول همه، نه در عرض هم. این مطلب پنجم. در این مطلب پنجم با چین توضیح داد که حکم اولی قتل عمد قصاص است، یعنی ولی دم میتواند قصاص بکند. اگر نخواست قصاص بکند اونگاه بین دیه، تخفیف، عفو مخدار است. حالا اگر نخواست قصاص بکند یا هیچی نمیگیرد، این میشه عف، این میشه عف. یا نه در قبال دریافت چیزی از قصاص صرف نظر کرده. اگر در قبال دریافت چیزی از قصاص صرف نظر کرده، اون چیز یا معادل همون دیه معهود قتل خطا و شبه عمد است یا نه بیش از او، که این دوران میگن دیه گرفت، چون قتل عمد دیه مقرر ندارد، دیه معین ندارد. ممکن است ولی دم بگوید من دو برابر یا سه برابر اون دیه معهود میگرم و از قصاص صرف نظر میکنم. این لهو ان یختار، چون دیه شرعاً برای قتل عمد جعل نشده. این مربوط به توافق طرفینه. اگر ولی دم نخواست قصاص بکند یا قاتل حاضر شد بیش از مقدار متعارف بپردازد تا اعدام نشود، این مربوط به توافق طرفینه، یا بیش از مقدار مقرر در دیه گرفته می شود یا معادل اون، که این دو حال رو میگن دیه، یا نه کمتر از مقدار دیه معروف میگیرن، این بشن تخفیف. لذا عف، قصاص، تخفیف، اینا در بخشای دیگر قرآن آمده که عفون او تخفیفون هم عنوان عف در قرآن آمده.
هم عنوان تخفیف آمده. خب پس این احکام اربعه در طول هم است، یعنی اولیای دم حکم اولیشون به بلعصال اینها حق القصاص است. اگر خواستن قصاص بکنن که دیگه سخن دیو اینها مطرح نیست. حالا او گذشته از این که باید قصاص بشود، قبل از قصاص باید کفاره جمع بپردازد یا نه، این در کتاب کفارات به همچین در بحث قتل عمد مطرح است که آیا از اون صحیحه استفاده می شود که کفاره جمع در صورت قتل عمدی که حکمش قصاص است و در قصاص می شود هم هست یا نه. اگر قصاص نشد یا عفو محض است، یک، یا کمتر از دیه رایج در قتل عمد و شبه عمد است، دو، یا معادل یا بیش از معادل است، سه، که این سومی و چهارمی اینا رو میگن دیه، یکی رو میگن تخفیف، یکی رو میگن عف. خب در حکم فقهی اصل این چیزش رو، حکم حقوقیش رو در آیه 33 سوره مبارکه نصاب بیان کرد، اسراء بیان کرد، اما حکم فقهیش رو در سوره مبارکه بقره به این صورت آمده است که قصاص ما جعل کردیم و هر کسی را در مقابل شبیهش اعدام میکنند در قتل عمد. آیه 178 و 179 از سوره مبارکه بقره فرمود: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد. آیه 178 سوره بارکه بقره: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و ادا اون الی به احسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب عذاب علیم و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. که این تخفیف الهی آمده و عفم آمده و مانند اون. خب که خداوند اجازه تخفیف داد، اجازه عفو داد، که خود همه این اجازه عفو، اجازه تخفیف، تخفیفی از طرف ذات اقدس الهی. پس اصل حکم قتل عمد که قصاص است به این صورت آمده، منتها باید قاتل و مقتول مواصل هم باشن. الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا. حالا اگر مردی زنی را کشت، اولیای مقتول می توانند با تعدیه نصف دیه قاتل را اعدام بکنند، بدون اون نمی توانند. خب اینا حکم کلامی فقهی، حقوقی و فقهی قتل عمد. راجب کفاره در قرآن کریم نسبت به این بحث‌های قتل عمد چیزی در این قسمت ها نیست، اما راجب قتل خطا در عرف بعد از جریان قتل عمد که کفاره جمع را ذکر کردن، کفاره جمع را در افطار محرم ذکر کردن که افطار محرم حکمش در بحث قبلی گذشت که در یه روایت معتبری که بحثش مفصل گذشت در صوم کفاره از امام سلام الله علیه سوال میکنن که از جد بزرگوارتون پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که اگر کسی در ماه رمضان افطار بکند باید بین اتق رقبه و اطعام ستین مسکین و صوم شهر متابعین جمع بکند. در یه روایت دیگری آمده که اگر کسی در ماه رمضان افطار کرد یکی از این را باید انجام بدهد. کدوم روایت از این دو روایت درسته؟ فرمود هر دو درسته. اونجا که دستور جمع دادن راجع به افطار به محرم، اونجا که دستور به تأخیر دادن راجع به افطار به غیر محرم است. که این روایت و سایر روایات مربوط به کفاره افطار در ماه رمضان قبلا گذشت. خب و اون چون بحث قرآنی رو به همراه نداشت دیگه اونو متعرض نشد. قسم دیگری که صاحب عرو متعرض شدن رضوان الله علیه کفاره قتل خطا است. در قتل خطا که کفاره است، روایات البته اون بحثای روایی رو به عهده دارن، اما آیه 92 سوره مبارکه نساء بحث قرآنی شده داره. در آیه 92 سوره نساء این چین آمده است که و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، هرگز مؤمن نمیتواند مؤمن را بکشد مگر اینکه رو تصادف هایی و مانندون که قتل خطایی است. در قتل خطایی حکم تکلیفی برداشته شده اما حکم وضعی سر جاش محفوظ است، یعنی این شخص که غافل بود معصیت نکرد، اگر در حفظ مبادی و مقدمات تقصیر نکرده باشد، لکن حکم وضعیش که کفاره است یا دیه است محفوظه. در آیه 92 سوره مبارکه نساء این چه آمده است و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رغبة مؤمنة، این آزاد کردن مده بود، و دیه مسلمتون الى اهلهی، دیه با اون تحریر رقبه اینا در یک سیاق نیستن، چون دیه حساب خاصی داره، تحریر رقبه به عنوان کفاره است. تحریر رقبه با سایر ابدالش و اعدالش اجزای یک واحد رو تشکیل میدن، یا به طور مستقل بنا واجب تخییری واجب های یک سلسله واجب های تخییری تشکیل میدن. و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه، یک، و دیه مسلمه الى اهله، که دیه است که باید به اهل اون مقتول تسلیم بکنه. الا ان یصدقوا، مگر اینکه بازماندگان مقتول صدقه بدن، تصدق بدن و عفو کنن. خود عفو صدقه است، کمک به ضعیف صدقه است، اون و ضعیفه صدقه، عفو صدقه است، گذشت صدقه است، اینا رو میگن تصدق. الا ان یصدقوا، مگر اینها صدقه بدن، عفو کنن. یا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمنون فتحرير رقبه مؤمنه، که اون از بحث کنونی ما بیرون. و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیتون مسلمتون الى اهلهی، حالا اگر یک کسی در اثر میثاق بین المللی بلو بحث ظاهر مسلمان نیست ولی در پناه دولت اسلامی است، دولت اسلامی رو پناه داده، های کسی او رو ترور کرد حق نداشته که کار خلافی کرده، با دیه کفاره بپردازد، با دیه بپردازد. و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الى اهله و تحرير رقبه مؤمنه. خب این عتق رقبه مؤمنه در این بخشای از قتل خطا هست. فمن لم یجد، که به اصل مسئله برمیگردد، اگر کسی نداشت تا تحرير رقبه کند، حالا یا رقبه در کار نبود یا او توان تحرير رقبه نداشت، فسیام و شهرین متتابعین، دو ماه باید روزه بگیرد. این صوم کفاره است که مترتب بر فقدان تحریر رقبه است. و کان الله عدیما حکیما، اونگاه جریان اطعام ستین مسکین به وسیله نصوص ثابت می شود. پس در این گونه از موارد کفاره ترتیب هست، نه کفاره جمع. و صوم مترتب بر فقدان تحریر رقبه است، حالا یا برای اینکه رقبه نیست یا این شخص توان آزاد کردن را ندارد. این هم میشه کفاره ترتیب، که صوم مترتب بر فقدان تحریر رقبه است. اما اون چیزی که در کفاره ظهار مطرح است در سوره مبارکه مجادله آیه 4 این است: در صدر اسلام زنی آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کرد یا رسول الله، من مادام که جوان بودم این همسر از من پذیرایی میکرد، به عنوان همسر او زندگی میکردم، حالا که صاحب چند فرزند شدم من رو رها کرده، این ترک تهم جاعو و این زمم تهم داعو، اگر این ترک تهم داعو و این زمم تهم جاعو، اگر اینا رو رها کنم برم، خب اینا در سر بی سرپرستی از بین میرم. اگر اینها رو بخوام خودم نگهداری کنم، گرفتار جوع و گرسنگی میشم. من چیکار اینو تامین کنم؟ رها کنم؟ نمیشه. داشته باشم؟ نمیشه. چیکار کنم؟ او هم الان به من گفته تو مزل مادر منی، زهار کرده بستر. در چنین فضایی ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله منتظر نزول وحی، اونگاه این آیات سوره مبارکه مجادله نازل شد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم ان الله سميع بصير. بعد حکم زهار را فرمود که این کار کار حرام است. یک، و اگر کسی گفت تو منزله مادر منی که در جاهلیت این کار رواج داشت، حکم فقهی نخواهد داشت، به منزله او نمی شود. بر این چه نیست که حالا او در حکم طلاق باشد. این دو، نفس این کار کار حرام است. سه، کفاره باید بپردازد در رجوع شهار. بعد فرمود ما هن من امهاتهم الا الله ولدنهم والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا. ای کسی زهار کرد دوباره بخواد، چون زن بر او حرام می شود، بخواد دوباره برگردد، فتحریر رغبت من قبل یتماسا ذالکم توعدون بهی والله ما تعمرون خبیر. فمن لم یجد، ای کسی قدرت تحریر رغبه نداشت، حالا یا برای این که رغبه در کار نیست یا او قدرت آزاد کردن ندارد، فسیام و شهرین متتابعین من قبلن یتماسا، فمن لم یستطع، از سیام شهرین هم عاجز است، فاطعام و ستین مسکینا. و جریان اطعام ستین مسکین در اینجا بعد از سیام است، چون که سیام بعد از فقدان تحریر رغبه است. ذالک لتؤمنوا بالله ورسوله وتلک حدود الله وللکافرین عذاب الیم. خب اینجا کفاره جمع نیست، ترتیب هست، منتها مقدم بر اطعام است، مؤخر از تحریر رغبه. یکی از مواردی که صوم به عنوان کفاره واجب است و قرآن کریم متعرضان است و صاحب عروه رضوان الله علیه او را هم بازگو کرده است، کفاره یمین است. در کفاره یمین آیه 89 سوره مبارکه مائده به این صورت است که اینها رو صاحب عروه رضوان الله اشبش اشاره کرده، منتها حالا بحثای چیزش رو استدلالش رو رها کرد. آیه 89 سوره بارک مائده این است که لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. ای کسی سوگند غیر جد یاد کرد، خب مؤاخذه نمی شود. ولکن یاخذکم بما عقدتم الایمان. اگر سوگند جدی بود و برخلافش عمل کردید. این گذشته از این که حکم کلامیش مؤاخذه است که فرمود یاخذکم بما عقدتم الایمان، حکم فقهی هم دارد که کفاره است. پس حرام است فقهن، کفاره دارد فقهن، یکی تکلیفی که وضعی، و مؤاخذه هم هست که حکم کلامی است. ولکن یاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم. یک، او کسوتهم، این کسوه من اوسط اون چه که شما با اون جامه ها و کسوه ها اهل خود را می پوشانید. فکفارته اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر و رغبه. اونها معادل هم است، یا اطعام یا تحریر. فمن لم یجد، یعنی نه اون اطعام را و نه این تحریر را، فصیام و ثلاثه ایام. پس این صوم به عنوان کفاره واجب است، وجوب ترتیبی مترتب بر اطعام یا تحریر رغبه است. ذلك کفارت و ایمانکم اذا حلفتم و احفظ و ایمانکم کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تشکرون. بخش دیگر از کفاراتی که صاحب عربه رضی الله علیه بهش اشاره کردن کفارات صید است که تفسیرش در نصوص باب حج است، ولی خط اصلی این کفاره را سوره مبارکه مائده آیه 95 بیان کرده. نه، اگرچه اون چه تصریح کرده باشد شعر مقدس میگه فرمود فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام، پس معلوم شد روزه قبلا کافی نیست دیگر. در بعضی از موارد روایات به او یاد کرده است، این یه مطلب. و چون آیه صریح در ترتیب است برای اینکه در فمن لم یجد فکذا، و هرگز روایت نمیتواند مخالف روشنی برای آیه باشد، ما ناچاریم در اون روایات تصرف بکنیم، بگوییم این او برای تقسیم است نه برای تخییر. اگر آیه مطلق باشد یا عام، روایت میتواند مقید یا مخصص باشد، ولی اگر آیه به صورت روشن دلالت بر ترتیب دارد، هرگز روایت نمیتواند با مخالفت او برخیزد و بگوید این ترتیب نیست. لذا در بعضی از همین روایاتی که خونده شد، چون ظهور روشنی در ترتیب دارد، در چون فرمود فمن لم یجد، دیگه نفرمود ف که به صرف ف ما اکتفا بکنیم، بلکه تصریح کرد فرمود فمن لم یجد، نظیر این که طهارت ترابی در طول طهارت مایی است. فرمود اذا جاء احدکم من الغائط او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتیمموا. خب این پیداست من که طهارت ترابیه و مائیه تخییری نیست، در علم هم نیستن دیگر، چون به صورت روشن فرمود اگر آب نیافتید تیمم کنید. اگر جاء احدکم من القائط او لامستم النساء ولم فلم تجدوا ماء فتیمموا سیدا. درست دیگر، اینجا هم همینطور است دیگر. اونجا چون آیه‌ای نیامده که اگر کسی ماه رمضان افطار کرد اول تحریر رقبه کند یا اول اطعام 60 مسکین بعد صوم، چون چنین آیه‌ای ما نداریم، فقط روایات حکم تأخیر صادر کرد و این کرد. ولی در مسئله زهار، در مسئله کفاره یمین و مانند آن ترتیب است، روایات موافق با اوست. در بعضی از این بحث ها برخی از روایات ظاهرش تخییر است، چون مخالف با ظاهر قرآن کریم است و حجت نیست، باید ما در روایت تصرف بکنیم، بگویم این او برای تقسیم کار است نه برای تخییر. به هر تقدیر آیه 95 سوره مبارکه مائده این است که یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. البته در آیه 96 فرمود اهل لکم صید البحر و تمام متاع لکم للسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. این که در آیه قبل فرمود لا تقتلوا الصید و انتم حرم، که ظاهرش صید بر رو بحر را میگیرد، در آیه بعد تخصیص داد که صید بحر مانعی ندارد، صید خشکی مانع دارد. این که فرمود لا تقتلوا الصید و انتم حرم، یعنی در حال احرام صید بر حرام است، این حکم فقهی، حکم وضعی تکلیفیش. اما حکم وضعی او فرمود و من قتله منکم متعمدا، اگر کسی محرم بود و عمدن صید بر را مرتکب شد، یعنی یه حیوان بری را صید کرد، فجزا اون، اینم یه است. خب جزای او چیست؟ کیفر او چیست؟ جزای او آن است که مثل اون مسید را به عنوان کفاره بپردازد. اگر اون مسید گاو وحشی بود یک گاو اهلی قربانی کند، اگر گوسفند بود، غزال بود، اینم یک گوسفند کفارت بدهد و قربانی کند به مانند اون. کارشناسان باید شهادت بدن که این کفاره‌ای که شما دارید ذبح میکنید، قربانی میکنید، مثل همون حیوانی است که شما صید کردید. و من قتله منکم متعمدا فجزاء اون. این تموم شد. خب جزا چیست؟ این جزا هوه، یعنی اون جزایی که باید بپردازید، مثل ما قتل من النعم. این انعام را انعام گفتند برای اینکه اینها در رفت و آمدشون با نعومت همراهن، با نرمی همراهن، یعنی گاو، گوسفند اینها. این چه نیست که پایشون مثلا نظیر پاهایی که با آهن مسلح است با سر و صدا باشد، نه، با نعومت و با نرمی رفت و آمد داره. خب اینها رو بهش میگن انعام. فرمود به این که اگر کسی صید بر کرده است، بر او واجب است مثل مسیدش را قربان کفاره قربانی کند. کی به این مماثله نظر بدهد؟ کارشناسان فنی عادل، که یحکم به ذو عدل منکم، کارشناس باشن، عادل باشن، بگن این قربانی مثل اون مسیده. مثل ما قتل من النعم یحکم به ذو عدل منکم، دوتا شاهد عادل، نه زوی، نه زوو، بلکه زوا تثنیه است، دوتا شاهد عادل کارشناس بگوین این قربانی مثل اون مسید است. یحکم به ذو عدل منکم هدیا بالغ الکعبه. خب کجا باید این قربانی ها رو ذبح بکنن یا نحر بکنن؟ و اون تا به کعبه برسد. اینجا هست که دیگه منا لازم نیست، در هم مکه کافی است. هدیا بالغ الکعبه او کفارتون، که اون کفاره طعام و مسکینن، که یک نفر رسیر بکند، طعام مساکین چند مسکین رسیر بکند، که مقدارش هم در نصوص مشخصه. او عدل و ذالک سیامن، یا معادل اون اطعام چند مسکین روزه بگیره، که این روزه واجب هست تخییرن بینه و بین الاطعام، لیزوغ و بال امره، عفا الله عما سلف و من عاده فینتقم الله منه و الله عزیز ذو انتقام، اونگاه اهل لکم سید البحره به طعامه متاعا لکم. بنابراین نوع این روایاتی که به بحثای خاص مربوط است که اونها اینجا طرح نمی شود، فقط به یک روایتی که قبلا هم اشاره شد به گذشت تبرکن اکتفا میکنیم. روایت یک باب ده از ابواب ما یمسک عنه الصائم این است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن الحسین ابن باوی از مرحوم صدوق نقل میکند. عن عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری نقل میکند. عن علی ابن محمد ابن قتیبه، که این علی ابن محمد ابن قتیبه گفتن مشکل دارد. عن حمدان ابن سلیمان عن عبدالسلام ابن صالح الحربی. صالح حروی به امام رضا سلام الله علیه عرض میکند که ابن رسول الله قد رویان آبایش علیهم السلام فی من جامع فی شهر رمضان او افتر فیه سلاس کفارات. به امام رضا سلام الله علیه عرض میکند که از جد بزرگوار شما صلی الله علیه و سلم دو تا روایت متعارض رسیده. یکی اینه که اگر کسی در ماه رمضان به این کارها مبتلا شد باید بین سه امر جمع بکند، میشه کفاره جمع. یکی روایت این است که اگر کسی در ماه رمضان افطار کرده یکی از اینها رو بدهد کافی است به عنوان کفاره تخییر. کدام یک از این دو روایت درسته؟ حضرت فرمود هر دو درسته. اونجایی که جمع است مال کفاره افطار به حرام، اونجا که تخییر است راجع افطار به حلاله. عرض کرد به این که از جد بزرگوار شما این رسیده است که اگه کسی جماع کرد یا افطار کرد ثلاث کفارات و روی از آبای کرامتون، نه تنها از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از آبای گرامیتون و آبای کرامتون رسیده است که کفاره واحد کافی است. فبأی الحدیثین نأخذ، اگر جمع واجب باشد یکی کافی نیست، اگر یکی کافی باشد جمع واجب نیست. قال بهما جمیعا، هر دو حجت است، به هر دو عقص کنید. منتا متا جامع الرجلو حرامن او افتر علا حرامن فی شهر رمضان فعلیه سلاز و کفارات اتقو رقبتن و سیام و شهرین مستابعین و اطعام و ستین مسکینا، که نمیشه واجبه تقریبا استقلالی، سه امر برای واجب است. و غذا و ذالک الجام که البته حکمش محفوظ. و این کان نکه حلالن او افتر علا حلالن فعلیه کفارتون واحده. و اگر ناسی هم که بود که لا شیء علیه، خب این هم کفاره تخییری دارد هم کفاره جمع رو دارد و سایر روایت. منتها بحث کفارات قبلا گذشته که تعرض نمی کنیم. والحمدلله رب العالمین.